بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 194، استصحاب در موضوعات مرکبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. بحث این روز ما بحث در استصحاب در موضوعات مرکبه است. این بحث بسیار مهم و پرکاربردیه در مباحث علم و اصول، و متاسفانه از اون جاهاییه که آقای سعد باز حوصله نوشتن نداشته، به عینه بحوث جلوشان گذاشتن، همه 7-8-10 صفحه رو به عینه از روی بحوث نوشتن. یک جاهایی خرج کردم، بعضی وقتا حالا یک کلمه ای رو جابجا کردم. وقتی که من این رو باز دوباره رجوع کردم می بود که دیدم خیلی عبارات آیسد چرا مثال نمیزنه. آیسد بناش برای یک همیشه هرچی توضیح میده دیتا مثال، چی آیسد جور بحثه جور به هم ریخته بدون مثال گفت. رجوع کردم ببینم تو بوز چی مثال زده، دیدم این عبارت بوزه. من از این برمزم که عنوان المجموع او اختران و حاضر بذار، این عبارت آیسد نیست، به خاطر که همچیز تو عالم خارج نداریم اختران و حاضر بذار. رجوع کردم دیدم که اینجا آیسد هم این بوز از همون اول از اذاکانه گرفتن، دو تا کلمش کلن لفظ رو جابجا کردن، اونا هم مثالاش هست. یه جایی مثلا یه نصف خط هم توضیح ندادن. تا تمام فرمایش مرحوم ناینی، رد مرحوم ناینی دو صفحه مطلب دارن، اون دو صفحه رو حذف کردن، باز رفتن از نقطه تو ثالثه تا آخر. اینا طابق نعل به نعل عبارتای بوزه. هر جا آقای صدر این عبارتای بوزه نوشته، چون خودش بوزه خوب میفهمیده مرادش چیه، هر او اشکالاتی که منتقل شده تو بوز او گیری که هست به عینه منتقل به اینجا شده. او جایی که آقای صدر عبارتشون از خودشون نوشتن، غالبا عبارتای روشن و واضحیه دیگه. حالا چی جوری بوده حوصله‌اش نشده آقای صدر دوباره بنویسه، از اون روزای شلوغ بوده، یا به نظرشون عبارت مکفیه، هرچی هست. مثلا این بحث استصحاب که این بحث استصحاب جزوه آیه صد جزوه آیه چیزو میگیرن، جزوه آیه هاشمی رو تو بحث استصحاب میگیرن، این ظاهرا گم میشه. بعد دوباره از روی نوشته ها و چیزایی که تو ذهن داشتن، از روی نوشته هایی که چیز داشتن از آیه حائری گرفته بودن، استصحاب رو دوباره آیه هاشمی می‌نویسن. حالا من نمیدونم این تک کلمه ای که جابجا شده اینا بر اساس این بوده که بر اساس این نسخه چاپی که بعدن چاپ شده آیه صد نوشته، یا نه اون نسخه اولیه دستشان بوده که آیه هاشمی جابجا کردن. یه احتمالی هم بعید، البته یه احتمالی هم الان به ذهنم رسید، شاید الان که گفتم این به ذهنم رسیده، خیلی احتمالش بعیده. احتمال چون آیستر خیلی از بوز نقل میکرده، احتمال هم چون جزوه آی هاشمی حرف شده باشه، ایتیکار آی هاشمی از رو بوز نوشته. الان یه احتمال به ذهنم رسید که شاید آی هاشمی ایتیکار طابق و نل به نل از اینجا برداشته و بعد اوی ایتیکایی که اضافه یه خودش اضافه کرده. این احتمالم الان به ذهنم رسید، نمیدونم این جای تحقیق داره، چون مشهوره که ایشون این جل رو از دست دادن، بعد بر اساس ذهنیت‌های خودشون آیصد این جل رو میگیرن تو اونا که میریزن عراق میبرن از آیصد این جل میبرن، و بعد دوباره ایشون کتاب آی هایی رو میگیره بر اساس او دوباره ای رو میریزن. این هم الان بزنم میشه، شاید هم عزی بر باشه. باشه، ولی قلم آی هاشمی قلم چیزی نیست، قلم سنگینیه، قلم خوبی نیست. قلم آقای حائری خیلی بهتره توی این بحث، قلم آصف کاظم‌آقا خیلی بهتره. حالا در هر صورت خواستم بگم که این عبارت تو بوس آمده. الان این احتمال به ذهن رسید که چون این جل جل مفقود است، شاید آقای هاشمی این عبارت رو از رو بوس برداشته نوشته، هرچند بعیده، چون رسم آیستد بری بوده که توی دوره چون بوس چاپ خورده بوده وقتی علاقات می نوشته، ایشون بوس جلوش گذاشته بوده بر اساس بوس می نوشته. حالا در هر صورت من به لحاظ تاریخ تقدیم و تأخیر نمیدونم که جل استصحاب چجوری بوده، قبل در آمده بعد
در آمده چجوری بوده، ولی ظاهر عبارته که عین بحوثه. بحوث جل 6 صفحه 333 اذا کان الموضوع للحکم شرعی بسیطا، از همینجا عین عبارت آیه هاشمی هم شروع میشه. حالا این جای تحقیق داره، میتونید حالا اگه رسیدید و تونستید تاریخ ها دیارید که ببینیم آقا این رو تو بحث استصحاب هم آقای صد کتاب دستش بوده از بین رفته چجوری بوده، این رو نمیدونم. حالا موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث ایه که اگر آمدیم و یک موضوعی موضوع مرکب بود، میتوانیم به وسیله استصحاب حکم رو اثبات کنیم یا نه؟ یه موقعی موضوع طهارته، درست شد؟ مثلا مولا میگه که با لباس طاهر شما نماز بخون. قبلا لباس طاهر بوده، شک میکنی لباس نجس شده یا نشده، استصحاب میکنی طهارت لباست رو، درست شد؟ یک موقعی نه، عرض کنم خدمت شما موضوع مقیده، موضوع مرکبه، یه چیز نیست. شما یا قبلا طهارت داشتی الان شک میکنی طهارت داری برای نماز خواندن، استصحاب میکنی عدم حدوث صدور حدث را، یا استصحاب میکنی بقای طهارت را. این همجوره. قبلا عرض کنم خدمت شما پولی در اینجا بوده، شک میکنی هنوز پول هست یا نیست، استصحاب میکنی بقای مال رو. این همه استصحابای معمولی که میکنه. ولی وقتی موضوع مرکبه، موضوعیه که زید باشد و عادل هم باشد، موضوع زید عادله، شما میخوایی با اثبات عدالت زید اثبات کنی کونه عادلا، با اثبات بقای عدالت میخوای اثبات کنی. در مواردی که مرکبه، یا آب باید باشد، مطهر آبیه که کر باشه، با اثبات کریت میتوانی اثبات کنی که این آب کره یا نه، بحث در اینه. آیه صد میفرمان که اگر موضوع حکم شرعی بسیط باشه، ارکان استصحاب تاب باشه، استصحاب جاری میشه مثل مواردی که مثال زدیم. ولی اگر موضوع مرکب از چند عنصر باشه، چند تا حالت داره. بعضی وقتا میگیم این عناصر، یادتون باشه بعدن یه نکته، یه چیزی در آوردم که یه شاهدی الان به ذهنم رسید که آیه صدر عبارت رو بر اساس عبارت آیه هاشمی نوشته. چون حالا برسیم جلوتر توضیح میدم که چون آیه هاشمی با آیه صدر یه اشکالی میکنه تو پاورقی، آیه صدر اینجا یه جوری بحث تقریر میکنه که او اشکال واره، یعنی بر اساس اشکال آیه هاشمی اینجا بحث تقریر میکنه که اشکال وارد نشه. پس معلوم میشه آیه صدر بحث جلوش بوده. الان یادم اومد، حالا بعد برسیم سر جاش توضیح میدم. خب الان بحث چیه؟ موضوع ما موضوع مرکب از چند جزئه، درست شد؟ چند عنصره. آیه صد میفرماین که اینا چند جور لحاظ میشه. یه موقعی لحاظ میشه به نحو تقید. مثلا چی میگه مولا؟ مولا میگه ملا کریت مایه ایه که مقیده است که این مایه آب باشد، درست شد؟ کریت المایه المقید به کونهی ماءن، درست شد؟ خب حالا مثلا موضوع تقیدیه، یا ما یک عنوان مجموعه از این عناوینی که موضوع حکم شرعیه انتظام میکنیم. مثلا شعر متعال میگه که رکوع انجام بده، سجده انجام بده، تشهد انجام بده، ما ازش عنوان صلات رو انتظام میکنیم، حکم رو بردیم روی عنوان صلات. یا آقای صد تعبیر میکنن میگن حکم رفته روی اقتران دو شیء با هم دیگه، حکم روی یکی نرفت روی که هم نرفته، حکم مولا برده روی اقترانی دوتا با هم، میگه هر وقت اینا مقترن با هم بودند چنین حکمی می آید. ما فرق با تقید ایه که در واقع التقید خارجون و القید خارجون و التقید داخل، در اونجا حکم اصلا رفته روی شیء مع التقید، درست شد؟ یعنی خود مقید داخل در حکمه، حکم رفته روی مقید به همراه تقید. ولی در بحث اقتران حکم رفته روی این عنوان و وصف اقتران، نه رو او طرف رفته روی طرف رفته. در اقتران نه سمت ایبری نه سمت اوبری هیچ کدوم مستقیما داخل در حکم نیستن. ولی در بحثی که تقید میاد، مقید و تقید دوتایشون داخل حکمن، قید خارج از حکمه، اینجوری استثار میکنیم. حالا فعلا در اینکه اینا هم مثالاش اینجوری چی رو استثار کنیم باشه، بعدن حالا میرسیم. فعلا آیه صد دارن اجمال مطلب رو توضیح میدن. یه علتی که هم ورود و خروجشون هم میگم به بحث خوب نیست، به خاطری که آیه هاشمی اول یه خلاصه از بحث رو میگه. سبک آیه صد اینجوری نیست که اول خلاصه بحث رو بگن بعد شروع کنن بگن خب و اما تفصیل کلام. شما تو کل حلقات از اول تا حالا آیه صد همیشه مسئله رو ابتدا مطرح میکنه، شروع میکنه ذره ذره باز کردن. اینجا چون عین عبارات آیه هاشمی نوشتن همینجوری شده دیگه. اول آیه هاشمی خلاصه بحث رو میگه، میگه و اما تفصیل کلام. آیه صد اینجا همین کارو میکنه. خب پس بنابر این گفتیم که یه موقعی ما استفاده میکنیم که یه به نحوه تقید یا یه عنوان انتزاعی بسیط از اینها موضوع حق قرار گرفته، یه موقعی نه، ذوات اینها بدون اینکه عنوان انتزاعی دخیل باشه موضوع حق قرار گرفته. خب تفاوت اینها چیه؟ اگر شما عنوان حکم رفته باشه روی مقید به اضافه تقید، شما اینجا با استصحاب قید نمیتوانی اثبات کنی تقید را، با استصحاب بقاء قید نمیتونی تقید رو اثبات کنی. این استصحاب به درد نمیخوره. چرا؟ چون قید خودش به تنهایی که زو اثر نیست. اگر بخوایم به وسیله بقاء قید تقید رو اثبات بکنیم میشه اصل مثبت، چون لازمه بقاء قید تقید مقید است به قید، پس اینجا به درد نمیخوره. ولی اگر نه، احکام رفته باشه روی موضوعات مستقلن دو تا سه تا چهار تا موضوع که هست، مولا گفته ای باید باشد، ای هم باید باشد، هیچ تقیدی هیچ معیتی بینشون لحاظ نشده باشه، به معنای اقتران و معیت یا تقید یا المجموع اینجور چیزا لحاظ نشده باشه، شما نمیتونی با استصحاب بقاء جزء یا استصحاب صحت جزء نتیجه بگیری که عنوان الصلات مقیده. ولی اگر حکم رو عنوان الصلات نرفته باشه، مولا گفته باشه صل ورکه وقت شد و تشهد، سه تاش وجدانان احراز شده، چهارمیش هم به استصحاب احراز میکنه، حکم تمامه. اگر مولا گفته باشه که پدر باید زنده باشه، پدر باید بمیرد و در هنگام موت عبد بچه باید زنده باشد، شما نمیتونی با اثبات زنده بودن بچه اثبات کنی که در هنگام موت عبد بچه زنده بوده است، چون این لازمه عقلی حیات تا زمان موت اثبات معیت. ولی اگر حکم رو معیت نرفته باشه، مولا گفته پدر بمیرد و بچه زنده باشد، خب اینجا میگیم پدر مرده، بچه هم به حساب زنده است. حالا عرض هوا توجه داشته باشید که اثباتن چگونه میتوانیم اثبات بکنیم این رو، یه بحث بعدیه، بعدا باید اثبات کنیم که ببینیم از ادله چگونه استناد میکنه، فعلا بس کبرویه. پس هر جایی که ما استفاده کردیم که تقید، معیت، اقتران، عنوان مجموع، چیزی که با اثبات یک جزء اثبات آن منجر به اصل مثبت بشود، اگه این موارد بشه استصحاب به درد نمیخوره، اگه جز این موارد بشه استصحاب به درد میخوره. پس ماحصل بحث چیه؟ ماحصل بحث اینجوریه که اگر استصحاب با دو حالت جاری میشه، اگر یه جایی یقین به حالت سابقه با ما اینجا میتونیم اثبات بکنیم، عرض کنم یقین به حالت سابقه باشه، شک در بقا هم باشه، میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. پس بنابراین آیسد میگن استصحاب در موضوعات مرکبه به دو تا شرط جاری میشه. اولا حکم مترتب بر ذوات اجزاء باشه، نه بر اقتران و معیت و تقید. نکته دوم بوده که یقین به حدوث و شک در بقا هم وجود داشته باشه. پس بنابراین آیسد سه تا بحث رو باید بحث کنن. بحث اول، اصل این که میگیم در موضوعات مرکبه هر وقت که حکم رفته باشه روی ذوات اجزا و شک در بقا هم وجود داشته باشه، یقین به حالت سابق هم وجود داشته باشه، استصحاب جاریه، یعنی تحقیق حال الکبرا. نکته دوم اینه که ما ببینیم که شرط اول، یعنی که گفتیم حکم رفته روی ذوات اجزا، کجا محقق میشه، بنابر چه تصویرهای حکم رفته روی ذوات اجزا، بنابر چه فرضهای حکم رفته روی تقید، رفته روی عنوان اقتران، روی اینجور موارد. حالت سوم، تحقیق شرط ثانی بکنیم، یعنی بفهمیم در کجاها شک در بقا محفوظه، در کجاها شک در بقا محفوظ نیست. این تصویر آی صدره. حالا میخوام حالت اول شروع کنیم. مقدمتا اتیکه عبارت رو بخونم تا بعد حالت اول رو براتون توضیح بدم. الاستصحاب فی الموضوعات المرکبه اذا کان الموضوع للحکم الشرعی بسیطا و تمت فیه ارکان الاستصحاب جرا استصحابه بلا اشکال. اگر موضوع حکم شرعی بسیط باشه، بسیط که مولا میگه که سلم عد طهاره، شما دیروز طهارت داشتی، الان شک میکنی طهارت داری یا نداری، استصحاب میکنی به نحو قضیه موجب جزئیه طهارت خودت رو، ارکان استصحاب هم درش تامه، استصحاب بلا اشکال جاریه. و اما اذا کان الموضوع مرکبا من عناصر متعدده، توی عبارت بحوث داره عدیده، آیست عدیده رو برشه متعدده کرده. فتارتا نفترض ان هذه العناصر لوحظت به نحو تقید او انتزع منها یا انتزع منها عنوان بسیط و جعل موضوعا للحکم. بعضی وقتا فرض میشه که این عناصر به نحو تقید لحاظ شده، کریت مایع مقید، کریت مایع مقید بی که آب باشد، یا ازش انتزاع میشه عنوان بسیطی که موضوع حکم قرار داده شده، مثل عنوان مجموع از بعضی از اجزا حج رو انتزاع میکنیم، نماز رو انتزاع میکنیم، از جمعی از تروک صوم رو انتزاع میکنیم. او اقتران و هادا بذا که انتزاع شده ازش معیت فهمیدیم و نحو ذالک. و اخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحکم الشرعی. گفتیم مثلا موضوع ارث بگم پدر بمیره در حالی که وارث مسلمان باشه، خب الان شما متعب رو اثبات کردی و مسلمان بودنش رو استصحاب میکنی، تمام است. بدون عیت خلاف الموضوع ای عنوان انتزاعی من قبیل ذالک، چه این عناوین وجود نداشته باشه. چرا گفتم همش عرض کردم، گفتم همش همش رو تصویر دیگه، بحث درستن اثباتیه دیگه، حالا اثباتش رو میکنیم. چرا میشه هر جوری که میشه همه اینا رو میشه به نحو استثار بکنیم، به نحو تقید و معیت ممکن استثار کنیم، حکم رفته روی ذوات اجزا. آره حالا میرسیم که چجوری استثار میکنیم. در واقع اصلش ثبوتیه، کیفیت عقد ثبوتیه که ما اون ثبوت رو از راه استظهار اثباتی میرسیم، بسیاری داره مولا به چه نحوی رو دخیل کنه. ففل حالت الاولا اگر تقید و عنوان مجموع اقتران باشه، لا مجال لاجرای الاستصحاب فی ذوات الاجزاء، استصحاب ذات جز به درد نمیخوره. لانه ان اريد به اثبات الحکم مباشره فهو متعذر، اگر میخوای با استصحاب جز حکم کلی رو اثبات کنی ای به درد نمیخوره، چون حکم جز نرفته رو کل رفته. لترتبه علی العنوان البسیط المتحصل، چون حکم مترتبه بر همون عنوان بسیط متحصل در مقامه. و این اورید به اثبات الحکم به اثبات ذالک العنوان المتحصل، میگیم آقا این عنوان رو استصحاب میکنیم تا اثبات کنیم اون، عرض کنم خدمت شما، ببخشید، میخوایم این جز رو اثبات کنیم، به وسیله اثبات جز او عنوان متحصل رو اثبات کنیم تا عنوان متحصل که موضوع حکم، حکم رو برای ما بیاره، میخوایم این کار انجام بدیم. بازم فاوا غیر ممکنه. چرا؟ لأن عنوان اجتماع و اقتران و عنوان متحصلی که میخوایم اثباتش کنیم و نحوهی لازمون عقلیل ثبوت ذوات الاجزا، لازمه عقلی ثبوت ذات جزئه. اگر قید باشد حتما تقید محقق شده و ثبوت تقید با اثبات قید یه خودش لازمه عقلیه. میفرماین که لأن عنوان الاجتماع والاقتران و نحوی لازم عقلی لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها، فالاستصحاب في هذه الحاله يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، اگه عنوان بسیط متحصل حالت سابقه داشته باشه اثباتش میکنیم، حالت سابقش عدمه. فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتی ولو كان احد الجزئين محرزا اجنانا والاخر معلوم الثبوت سابقا و مشکوک البقاء فعلا. شما اگر میم عنوان اقتران رو شک داری، یک جز که کریت بالوجدان اثباته، مایع بودنی آب و از آب خارج نشد شدن، تبدیل به ماء مضاف نشدن رو با استصحاب میخوای اثبات کنی، اینجا با استصحاب اضافه مایع نمیتونی اثبات کنی که هذا المایعی که در اینجا وجود داره کره، یعنی مقید از کریت به این که حتما این کر مایع است. چرا؟ بخاطر که لازمه عقلیه. چه کار میکنی اینجا؟ شما میگی که من شک میکنم که این تقید محرز یا محرز نیست، قبل از این لحظه که این تقید وجود نداشته شک میکنم این تقید وجود داره یا نداره، استصحاب عدم وجود تقید میکنم. نمیتونی با استصحاب بقاء جز استصحاب تقید کنی، استصحاب عدم تقید میکنی. حالا میرسیم چه به نحو استصحاب عدم ازلی توضیحش میاد، چه به نحو استصحاب عدم نعتی استصحابات عدمی توضیحش میاد.
نه
ابن نداره گفته تنجیز عنوان میکنه گفته تحصیل کن. شاهرام تعال گفته که این منجزه، این جز منجزه، از تنجیز جز ما رو متعبد به حصول عنوان که نکرده، که تنجیز کرده، تنجیز جز هم اثر برش مترتب نیست. شاهر گفته هر وقت جز اثر داشته اثرش مترتب کن، میگم سمعا و طاعتا، ولی جز تو برش اثر نداره، میگه خب بس حساب جاری نمیکنه. شما چی ضرورت؟ چرا اگر امام علیه السلام در یک موردی مثل همین موردی که این مشکل وجود داره استصحاب رو تطبیق کرده بودن، خب ما میگفتیم خود امام علیه السلام از اینکه استصحاب رو تطبیق کردن معلوم میشه اینجا لازمه عقل شارم تعال قبول داره، پس این تعبد وجود داره. ولی وقتی ما موردی نداریم که شارع در این موارد استصحاب رو جاری کرده باشه، از کجا میدونیم؟ دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا. شما میگه آقا در مورد اینجوری که شما داری میگی ثابت نمیشود او عنوان، میگه خب من جاری نمیشم، وچی شما برای جریان بیار ما او لوازمشو اثبات میکنه، وچی نداره که همچه استثاب در اینجا جاری بشه، میگه من جاری نمیشم. من هر
یه سوالی نسبت به این استثاب تغییر نمیتونی بکنیم
چی؟
استثاب کنیم تغییر رو،
اگه تغییر حالت سابقه داشته باشه اب نداره. نه دیگه تغییر بی آب که نداشته دیگه، تغییر باید به وسیله قید اثبات بشه، یک طرفه که تغییر اثبات نمیشه. الان تغییر بی چی داشته؟ شما با اثبات قید نمیتونی اینجوری تغییر رو،
سابقه ما نسبتش
نسبت کریت بود، ولی کریت به مایه، کریت مقید به مضاف، کلیت مقید به ماء مطلق قبلا هم وجود داشته، ولی الان نمیتونه بگه که الان که الماء کرون هنوز هم کلیت مقید وجود داره، چون بدون تحقق قید که تقید محقق نمیشه، تحقق امر انتزاعی از او طرفه، شما به وسیله طرف باید اثباتش کنی. خود امر تقید بعدم حکم روی تقید که نرفته، حکم رفته روی الماء المقید یا الکریت المقیده. شما باز با اثبات تقید باز نمیتونی اثبات کنی که این طرف هم هست، شما با استصحاب تقید هم نمیتونی اثبات بکنی. میگفتن گفتن یک عنوان مجموعی باشه یا عنوان بسیطی باشه میشه خود ذات عنوان بسیط رو استصحاب کرد. آیشان همین میفهمونن فمل فل استصحاب و فی هادل حالا یجزی فی نفس العنوان البسیط المتحصل مجموع تقید و مجموع تقید اقتران فمتا شک فی حصولهی جرا استصحاب و عدمهی. نمیدونیم همچه تقیدی وجود دارد یا وجود ندارد، چون ما توی ای آن نیاز داریم دیگه، باید الان آب ما مقید بشه. اگر شما حالت سابقه، هر جا حالت سابقه داشت، اگر قبلا آبی حالت سابقه داشت به درد خورد، یه جوری که مجموع رو تونستی اثبات کنی، میگه آقا عنوان صلات محقق بوده، شک میکنم الان عنوان صلات محقق یا محقق نیست، میگم هنوز عنوان صلات محققه، درست شد. ولی مشکل سر ایه که توی مثلا عنوان صلات اینجوری نیست که از اول صلات محقق بوده، درست شد. صلات با تمام اجزایش محقق میشه. اگر ما به نمازی که هنوز یک جزءش نیامده میگیم نماز، این مجازن داره میگیم چون تمام اجزا نیست. شک شما در اینه که چرا میگم در یه چیزایی مثلا شاید توی عنوان صوم یه تو صوم هم شاید همینجوری باشه، نمیدونم، نمیشه استصحاب کرد، به خاطری که صوم هم یعنی مجموعه تروک در طول زمان. وقتی شما شک میکنی که الان این تعد محقق شده یا محقق نشده، خب شک دارید. اینجوری نیست که حال سابقش وجودی تغییر و اختران باشه. در امور افعالی که ما داریم مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مجموعه همه با هم میشود حج. یه موقعی یه قاعده فراغ میاد، یه اساس صحه میاد، یه اصلی میاد مشکل حل میکنه، آره، ولی به وسیله اصول لفظیه شما نمیتونید اینجا مشکل رو حل بکنید، به خاطر اینکه قبل از اینکه شما رکوع انجام بدی که نماز صدر نمیکرده، اقترانه به نماز نبوده. قبل از اینکه شما رکوع رو محقق بکنی عنوان اقتران نبوده، شما نمیدونید رکوع محقق شده یا نشده، حالت سابقه وجودی نشده، حالت سابقه عدمی داشته. شما یه تصویری برای من بکنید توی موضوعات مرکبه که حالت سابقهش وجودی باشه، بله اگه بتونید اثبات بکنید میشه استصحاب کنیم. ولی قبل از اینکه شما رکوع رو بیاری چی حالت وجودی داری که بخوای استصحابش کنی؟ نماز محقق نشده. قبل از اینکه شما عرض کنم خوردن رو ترک بکنی عنوان صوم محقق نشده. الان شک میکنی که الان این چیزی که خوردی شرب صدق کرد یا صدق نکرد؟ عنوان حالت سابقه شما که روزه نبودی که استصحاب
نمازی که شکستنش حرام،
عنوانش مستصحاب. این از صلات الصحیحه خب اینجا اثبات صحت نمیشه کرد. از صلات و صحیحه دیگه تقیدی نیست. جور تقیه چیزی صاحب کنیم که تقیدی باشه، یعنی مقیده به جزء باشه. خب چون استصحاب صحت جزء نمیتونه اثبات بکنه که نماز صحیحه با تقید. شما استصحاب قبل از اینکه استصحاب
بید.
خب قبل از اینکه نماز به اینجا برسه که نماز صحیح، یعنی نماز کامل از صحیحه. قبل از اینکه مقیده به جزء نبود، بدون جزء خوندن جزء که نماز شما صحیح نبود. چرا شما
دیگه
نه اونجا استصحاب حرمت میکنه دیگه، بحث به جزء نیست، اون بحث ربطی نداره. شما میگه تا حالا نماز شکستنش حرام بود، الان شک میکنم حرام یا حرام نیست حرامه، یا قاعده فراغ جاری میکنه یا قاعده تجاوز جاری میکنه، بحث مثلا استصحابه. شما بخواید با استصحاب حکم رو اثبات کنید، بله استصحاب حرمت میشه. شما اینجا استصحاب جزء مرکب نکردی، گفتی ای هاذا الصلات یحرم شکستنش، حالا شک میکنم استصحاب میکنم. گیر ما سره که شما با استصحاب بقای رکوع بیا درست کن صحت نماز، این مشکله. با استصحاب بحث ما سر موضوع مرکبه، میگه رکوع هم درسته، باقی جز را آوردم پس کل را آوردم. با استصحاب بقا، با استصحاب بقای جز، عدالت زید هنوز هست، پس زیدون العادل وجود دارد، ایناش مشکله. حالا گفتم اینا اثباتیاشو میرسیم. فل استصحاب فی هذه الحاله یجری فی نفس العنوان البسید المتحصل، فمتى شک فی حصوله جرى استصحاب عدمه حتی ولو کان احد الجزئین محرز وجدان محرز وجدانا والاخر معلوم الثبوت سابقا و مشکوک البقاء فعلا. و اما فی الحاله الثانیه فلا باس بجریان الاستصحاب فی الجزء ثبوتا او عدما اذا تواجد فيه اليقين بالحاله السابقه والشك في بقائها. اگر رفته باشه روی تک 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 اجزا، خب دو تاش به وجدان اثبات شده، دو تاش هم به استصحاب اثبات میکنیم. و من هنا يعلم بان الاستصحاب يجري في اجزاء الموضوع المركب وعناصره، استصحاب در اجزاء موضوع مرکب و عناصر موضوع مرکب جاریه، به شرط ترتب حکم علی ذوات الاجزاء اولا، به شرطی که حکم مترتب بر ذوات اجزا باشد، و توفر الیقین فی الحدوث و شک فی البقاء ثانیا، یقین به حدوث و شک در بقا هم باشد. هذا علی نحو الاجماع. و اما تحقیق المساله علی وجه کامل فبالبحث فی ثلاث نقاط، بخوایم تفصیلا بحث کنیم سه نقطه. احدها فی اصل هذه الکبرى القائله بجریان الاستصحاب فی اجزاء الموضوع ضمن الشرطین، باید بحث کنیم این کبرایی که گفت استصحاب به دو شرط، اولا به شرطی که حکم مترتب بر ذوات اجزا باشه و اینه که حتما یقین به حدوث و شک در بقا وجود داشته باشه، استصحاب جاری، کبرا رو تحصیلش کنیم. النقطه الثانیه فی تحقیق صغر الشرط الاول و انه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزا، چگونه استظهار کنیم که حکم بر ذوات رفته. و نقطه الثالثه فی تحقیق صغر الشرط الثانی و انه متى يكون الشك في البقاء محفوظا. و اما نقطه الاولا، محققین معروف بینشون اینه که اگر موضوع مرکب باشه، فرضاً بکنیم که یه جزءش بالوجدان محرزه یا به تعبد محرزه، میشه استصحاب رو در جزء دیگر جاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه موضوع مرکب داشته باشیم، یه طرفشو استصحاب کردیم، اون طرف دیگه استصحاب میشه. اگه موضوع مرکب داشته باشیم، یه طرفشو بالوجدان اثبات کردیم، دو تا جزء دو جزئیه ها. الان بحث موضوع مرکبی که حکم رفته روی ذوات اجزا داریم بحث میکنیم ها، نه به نحو تقید و اشکالاتی گفتیم اصل مثبت باشه. مشکلی که در بحث، اعتراضی که بر بحث مواجه میشه باهاش اینه. آقای صدر بحث تو بوسه جوری توضیح میده، آقای هاشمی اشکالی که مطرح میکنه تو پاورقی میگه که حاضر اعتراض یا توجه علا مبنا جعل الحکم المماثل فقط دون سائر المبانی در بحث حجیت استصحاب، تفصیلا توضیح میده. آقای صدر ظاهرا اشکال رو میپذیرن، چون اینجا از اساس بحث رو، اشکال رو بر اساس جعل حکم مماثل اثبات میگن و بعد هم جواب میدن. او چیه؟ بنابر آقای صدر بحث کلی مطرح میکنه. ما بنابر همین تصویر درست بحث میکنیم، بنابر جعل حکم مماثل در مقام یه شبهه‌ای وجود داره، اونم اینه که اگر مفاد استصحاب جعل حکم مماثله، شما که میخواید در یک جزء استصحاب کنی، در جایی که تغییر و مجموع هم نیست اصل مثبت هم پیش نمیاد، حکم رفته روی ای جز و ای جز، درست شد؟ خب ای جز که دارای حکم نیست که شما به وسیله او بخواید حکم مماثلی رو اثبات کنید، اصلا حکم مماثلی وجود ندارد که شارع بخواد تو رو متعبد کنه. میگی خب اب نداره، جز رو اثبات میکنم، حکم مماثل کل. جواب دیگه که میاد آیه صد میگه که با اثبات جز که نمیشه حکم مماثل کل رو اثبات کرد، چون فرضش اینه شارع میخواد شما رو نسبت به جز متعبد کنه، جز هم که الان بالفعل حکمی وجود ندارد. پس شبهه در مقام ایه که اصلا در اینجور موارد حکم مماثلی وجود ندارد تا شارع میخواد بخواد شما رو بهش متعبد کنه، چون اصلا جز حکم ندارد. جواب فنی بحث های صد میگن جواب فنیه که اصلا مفاد استصحاب مجعل حکم مماثل نیست. ما توضیح دادیم که اصلا لازم نیست در اینجور موارد شارع جعل حکم مماثل بکنه، همین که صغرا کبرا نتیجه استصحاب تنجیز میکند، به ذمیمه تنجیز صغرا وجود داره، تنجیز کبرا تنجیز نتیجه. اصلا احتیاج نداره که ما حتما بگیم در مقام باید یک حکم مجعول، یک حکم فعلی، یک حکم مماثل در مقام وجود داشته باشه. این فرمایشیه که آیه صد رحمت الله در اینجا داره میفرماین که ولی اگر حکم مماثل رو بپذیریم اشکال جواب فنی ندارد. اگر نگیم که اصلا لازم نیست، حرف ما رو قبول نکنیم به لحاظ حکم مماثل، اشکال جواب فنی ندارد. سه تا جواب داده شده، هیچ کدوم از سه تا جواب درست نیست. النقطه الاولى فالمعروف بین المحققین انه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا ان احد جزئيه محرق بالوجدان او بتعمد ما، اگر هر وقت فهمیدیم که موضوعی مرکبه و فرض کردیم که یکی از دو جزئش بالوجدان یا به تعبد ما محرزه، می توانیم اجرای استصحاب در جزء دیگر کنیم. لانه ینتهی الى اثر عملی، چون این منجر به اثر عملی می شود و هو تنجیز الحکم المترتب على الموضوع المرکب، منجر به این میشه که او حکمی که بر مجموع موضوع مرکب از دو جزء مترتبه منجز بشه. و قد یواجه ذلک به اعتراض، این مواجه با یک اعتراض شده، و هو ان دلیل الاستصحاب مفاده جعل الحکم المماثل للمستصحاب، معتبری اعتراض مواجه شده که دلیل استصحاب مفادش جعل حکم مماثل مستصحبه، و المستصحب هنا و هو الجزء ليس له حکم لیجعل فی دلیل الاستصحاب مماثله، اصلا حکمی نداره جز دلیل استصحاب بخواد مماثلشو جعل بکنه، و ما له حکم و هو المرکب ليس مسببا للاستصحاب، مرکبم که مسبب استصحاب نیست، جز مسبب استصحابه. و هذا الاعتراض يقوم على اسئله الاساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، این اعتراض بر اساس اون نظریه که حکم مماثل رو قبول داره. ولا موضوع له على الاساس القائل بانه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبرى، یعنی الجعل والصغرى اي الموضوع، این بر اساس اون نظریه صحیح که ما قائل شدیم که در تنجیز حکم وصول کبرى و صغرى کافیه و رو به درد نمیخوره، کما عرفت سابقا که قول صحیح همینه. از علا هادا لا نحتاج فی جعل الاستصحاب الجزئین تعبدن مع وصول الجزء ال، و از علا هادا لا نحتاج فی جعل استصحاب الجزء اثر عملی الى التعبد بالحکم المماثل، چون بنابرای برای که استصحاب جزء اثر عملی داشته باشه نیاز به حکم مماثل نداریم، بل مجرد وصول احد الجزئین تعبدن مع وصول الجزء الاخر بالوجدان کافن فی تنجیز الحکم الواصله کبرا، کبرا رسیده توی اجزا هم یه جزءش منجز شده یه جزءش هم استصحاب تنجیزش میکنه. لان احراز الموضوع به نفسه منجزون، چون احراز موضوع در اینجا خودش منجزه، کبرا جزی از منجزه، صغرا جزی از منجزه. اینجوری نیست که صغرا بخواد حکم فعلی رو اثبات کنه که او حکم فعلی منجز باشه. پس بنابراین لان احراز الموضوع به نفسه منجزون، لا بما هو طریق الى اثبات فعلیت الحکم المترتب علیه، نه اینکه بخواد حکم رو اثبات کنه بعد او حکم فعلیه انجیز بیاره و با هادا نجیب علی اعتراض المذکور. و اما اذا اخذنا به فکرت جعل الحکم المماثل فی دلیل الاستصحاب فقد یصعب التخلص الفنی من الاعتراض المذکور. میفرمان اگر ما اینو نپذیریم به لحاظ فنی نمیتونیم یه اشکال رو پاسخ بدیم. و هناک ثلاث و اجوبه علی هذا الاساس، تا جواب بیخود دادن. جواب اولیه که میفرماین که وقتی یکی از جزء یکی از دو جزء محقق شد، خب عملا و شرعا حکم مترتب بر چیه؟ حکم مترتب بر جزء دیگر دیگه. شما مگه نمیگفتی که او جزء بعد حکم داشته باشه؟ فرضیه که این طرفش بلوجدان محققه، خب وقتی این طرفش بلوجدان محققه، حکم منوط به این طرف دیگه است. وقتی به شما گفتن که آقا آب گوشت درست کن، شما همه چیزش آوردی ریختی تو قابلمه، نخود نداری. میگه آقا اینجا صدق عنوان آب گوشت متوقف بر چیه؟ میگه متوقف برای که تو قابلمه نخود بریزی. نخود بریزی تمامه دیگه، آبگوش اینجا محقق شده. پس اگر نخود را آوردی، آبگوش محقق. استصحاب بقای نخود نتیجه میدهد که حکم مسلمه، چون بقیه اجزا بالوجدان محرزن یا به تعبد محرزن، فقط هم یکی مشکل داره، پس حکم منوط به همیه. اصلا میگن این که شما هی بیای برای خودت عنوان درست کنی و بگی نه این منوط بر اویه، واقع رو که عوض نمیکنه. حکم در واقع منوط به همه با همه. اینکه شما بگی چون اویه پسی، پس از خودت در آوردی. الجواب الاول، ان الحکم بعد وجود احد جزئی موضوعه، وقتی یکی از دو جزء موضوع حکم محقق شده وجدانن، لا یکون موقوفا شرعا الا الجزء الاخر، فقط اون جزء دیگر باقی میمانه. پس حکم مترتب شرعا بر جزء دیگر، فیکون حکما له، حکم برای او جزئه. و یثبت به استصحاب هذا الجزء ما یماثل حکمه ظاهرا، به وسیله استصحاب این جزء اثبات می شود مماثل این حکمش ظاهرا، یعنی اثبات می شود چنین حکمی. شما دنبال حکم مماثل می گشتی، حکم مماثل محققه، یک جزء محقق بالوجدان، جزء دیگه که آمده به تبعش حکم مماثل هم میاد، چون شرعا حکم متوقف بر این جزئه. و نلاحظ على ذلك ان مجرد تحقق احد الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعيه و اناده الحكم به شرعا، اینکه یکی از دو جزء وجدانا محققه، خارجش نمیکنه از اینکه منوط است شرعا حکم به بنده خدا، و هر دو تا با هم دخیل در فعلیت حکمن. لان وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطيه، وقتی شرط آمد، شرط محقق شد، شرط که باطل نمی شود. فلا ینقلب الحکم الى کونه حکما للجزء الاخر خاصتا، اینجوری نیست که حکم مختص حکم می شود. وقتی عبارت رو می خوندم به ذهنم زد که آیستر هم قبلا گفتن، این دقیقا مثل بود به قضیه تو جمله شرطیه که گفتیم که با تحقق شرط در عالم خارج، جمله شرطیه تبدیل به جمله حملیه نمی شود. هنوز هم جمله جمله چیه؟ جمله شرطیه. وقتی میگه اگر باران ببارد زمین خیس می شود، در حال باران آمدن هم هنوز این قضیه شرطیه صادقه. دیدم آقای هاشمی این نکته رو اضافه داره، آیستر حذفش کرده. موقعی که داشتم مطالعه می‌کردم بذارم که این نکته رو بگم، دیدم آقای هاشمی هم همینجوری میگه، نوشتم براتون. کما لا ینقلب الواجب المشروط عن کونه مشروطا به تحقق شرطی خارجن علی ما حقق مفصلا فی البحث الواجب المطلق والمشروط، که واقعا هم همینجوریه. گفتیم همونطور که قضیه شرطیه با تحقق شرطش از شرطیت خارج نمی شود، اینجا هم اینجوری نیست که با وجود شرط بگیم حکم متوقف بر جزء دیگر می شود، نه، هنوز شرط متوقف بر هر دو جزء است. جواب دومی که در مقام دادن اینه، گفتن که حکمی که بر موضوع مرکب مترتبه، این منحل میشه به تبع اجزایش، پس حصتون من الحکم لکل جزءه، یه بخشی 50% حکم مال این جزء، 50% مال این. شارع متعال وقتی میخواد حکم جعل کنه تو استصحاب، میگه به لحاظ حصه استصحابی 50% حکم مترتب میکنم، 50% هم که وجدان مرتب شد با هم دیگه آشه، بالاخره حکم فعلی محقق میشه. آیستت میفرماید که اینها رو از خودت در آوردی، تو لسان شرعی جوری وجود نداره که مثلا 3% رکوع واجبه، 7% سجده واجبه، 25% قرائت در نماز واجبه، 2% سلام واجبه، 6% تشهد واجبه. این درصدات از خودت در آوردی، نماز همش با هم یک وجود داره. وجوبات زمینی، وجوبات آره، وجوبات انتزاعیه جدای از همان. اینجوری نیست که به تعداد اینها وجوب وجود داره. وجوب نیست که 5% و 6% و 7% شما اینجا وجوب ضمنی رو انتزاع کن، من این نداره. وجوب ضمنی اثبات وجوب کل بخواهد بکند مشکله. بعدم وجوب ضمنی حکم شرعی مستقل نیست، وجوب ضمنی حکم انتزاع عملیه. همین میشه فرضیه
مثلا فرضیه
خارج کردن
چی؟
الان موضوع حکم دیگه، درست شد؟ تو وجوبات ضمنیه اجزایی هن که واجب رو ساختن، درست شد؟ مرکباتی هن. ولی اینجا خیلی وقتا اینجوری نیست. وقتی شما میگی زید عادل، اینجوری نیست که زید یک دسته وجوب داشته باشه، عادل یه دسته وجوب داشته باشه. بله تو اونهایی که عنوان مجموع هن که گفتیم اصل مثبت میشه. الان بحث ما سر اونها نیست، سر اجزای مستقلن دیگه. فرضی که مولا گفته ارکه و تشهد و فلان، درست شد؟ فرضی که مجموع رو نگفته که وجوبات ضمنی شما انتظار کنی، گفتیم وجوب ضمنی انتظار کردن که برای اثبات کل میشود چی؟ میشود اصل مثبت. اونجا مشکل سر اونم، اینجا مشکل سریه که بنابر جعل حکم مماثل جز وجوب مستقل مماثل نداره. اصلاتو واجبتون، اگر کسی قبول کرد که اجزا هم هر کدوم شد به تعبیر ثالث وجوب ضمنی متفرع بر وجوب کله، شما اول باید وجوب کل اثبات بشه تا ازش وجوب جز رو انتزاع بکنی. نمیتونی با اثبات وجوب جز وجوب کل رو نتیجه بگیری. یعنی شما شما دارید عکسش عمل میکنی، شما میخوای وجوب جز رو اثبات کنی تا ازش وجوب بگیری، حالا که باید وجوب جز است. نه، باید وجوب کل اثبات بشه تا ازش انتزاع کنی وجوب اجزا رو. الجواب الثاني ان الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لاجزاء موضوعه فينال كل جزء مرتبه وحصه من وجود الحكم، هر کدام یه بخشی بهش میرسه، جیب همشون پر میشه. و استصحاب الجزء یقتضی جعل المماثل لتلك المرتبه التي ینالها ذلك الجزء بالتحلیل. پس بنابراین استصحاب هر جزئی مثل استصحاب مثلا رکوب تنهایی مقتضی جعل مماثل اون مرتبه که ینالها ذلك الجزء بالتحلیل، او حکم مماثلی که متناسب با همین جزء است به تحلیل همون رو اثبات میکنه. و نلاحظ علی ذلك ان هذا التقسیط تبعا لاجزاء الموضوع غیر معقول. چی گفته ما همچه تقسیطی وجود داره که هر کدام 5% ببرن؟ لوضوح ان الحکم لیس الا وجود واحد، یه وجود واحده. لا يتحقق الا عند تواجد تلک الاجزاء جميعا، همه اجزا که محقق شد او هم محققه. و جواب الثالث، جواب سوم میدونن که میفرماین که ما میایم یه قضیه شرطی انتزاع میکنیم. چی میگیم؟ میفرماین که میگیم که نماز ای اجزا واجبن به شرط تحقق او جزء دیگر، درست شد؟ با استصحاب تحقق او جزء دیگر نتیجه میگیره وجوب بقیه را. این استصحاب تعلیقی هم مشکل استصحاب تعلیقی رو داره. الجواب الثالث ان کل جزء موضوع لحکم مشروط و هو الحکم بالوجوب مثلا علا تقدیر تحقق جزء الاخر، میگیم وجوب هست به شرط دیگه اجزای دیگه هم باشه. فاستصحاب الجزء توکل یتکفل جعل الحکم المماثل لهذا الحکم المشروط. پس وقتی جزء رو استصحاب کردی، حکم مماثل این حکم مشروط محقق میشه. الصلاه واجبتون ان وجبت الفلان، خب با این بقیه فلان با استصحاب بقای فلان شرط محقق کردی، حکم مماثل رو درست کردی. و نلاحظ علی ذلك ان هذا الحکم المشروط لیس مجعولا من قبل الشارع، شارع که همچه حکم رو جعل نکرده. و انما هو منتزع عن جعل الحکم على الموضوع المرکب، این یه حکم انتزاعیه. آیسه تو بوز دو تا بحث میکنن، میگن اولا این مجعول نیست انتزاعیه، ثانیا مشکل حکم ما استصحاب تعلیقی رام داره. اینجا یک قصش میکنن، ولی اینجا میفرماین فیواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الاحکام المعلقه، میگن همون استصحاب حکم معلق رو میاد. فقط یه نکته به ذهن انسان میرسه که درستم هست. خب آیسه شما که استصحاب تعلیقی رو ظاهرا گفتید تصحیحش میکنید، ایشون توی بحوث میفرماین که بنابر نظر مشهوری اشکال وارده و درست نیست. این همین نکته رو اونجا تصریح میکنه. اینجا که آیسد یکی تقدیر میکنه، ولی در واقع میگه دوتا، یکیش یکی که جواب بدیم که اصلا مجعول نیست انتزاعیه، و ثانیاً هم همون اشکالی که تو واجب معلق داشتیم همون اشکال تو واجب معلق هم میاد. چون تو آیه معلق هم آیه صد گفتن که اونایی که از لسان دلیل، چون یادتون باشه آیه صد اونجا اشکال رو پذیرفتن که اگر حکم در لسان دلیل همچی حکمی نباشه چجوری حکم رو میخوایم اثبات بکنیم، چون دو تا اشکال کردن. آره آیه صد چون اشکال رو پذیرفتن از اساس گفتن اصلا استصحاب تعلیقی رو در جایی به کار میبریم که از لسان خود جعل شرعی همچی حکمی رو انتزاع بکنیم، اونجا به کار میبریم. حاضر تمام کلام در نقطه الاولا، پس معلوم شد کبرا بنابر این مبنا که جعل حکم مواصل رو نپذیریم و بگیم که صرف انتزاع منجزیت حکم و منجزیت موسغرا برای اثبات حکم ثابته، کبرا صغرا تنجیز میشه حکم تنجیز میشه، اشکال وارد نیست، هرچند که به نظر آقای هاشمی اشکال جز مبنای حکم مواصل بنابر مبانی دیگه ممکنه بگیم وارد نیست. بس تمام. نقطه دومی که باید بحث کنیم اینه که به لحاظ اثباتی این مطلب رو چجوری ببینیم. آیه نانی رحمت الله یه تفسیری داره در مقام، تفسیر آیه نانی رو امروز میخوانم. آیه صد یه پاسخی اونجا میدن، نقد فرمایش نائینی رو حواله میدن به بحوث. بحوث دو صفحه مطلب داره، صفحه 307 است و صفحه 308. دوست داشتید خودتون رجوع کنید، دوست داشتید این دو صفحه رو براتون توضیح بدم، نقد فرمایش آیه صد نسبت به این مطلب رو بگم، حتی میشه عبارتم از رو بخوانیم، حالا که بالاخره بحوث دیگه، حالا آیه صد که مطلب جدیدی که ننوشته اول اساس بحوثه، حالا این دو صفحه رو میبسد آدم بخونه تیکه بس تمام بشه. عبارت هم مثل همین عبارت پیچیده جزو جای پیچیده بحوث هم نیست. حالا امروز مطلب رو توضیح بدم، خواستید جلسه بعدی رو حرفا هم توضیح میدم. محقق نائینی چی میفرمان؟ محقق نائینی موضوع رو چهار جور تصویر میکنن. یه موقع میگن موضوع مرکب از یک عرض و محله، مثلا شما میگه الانسان العادل، عدالت یک عرض، انسان محلش. یه موقع موضوع مرکب از عدم عرض و محله که رأی هاشمی بل اجمال رد میشن، آیستن اینجا یه پاراگراف عبارت از خودشون میارن و توضیح میدن. یه موقع اینجوریه که مرکب از دو تا عرض برای یه محله، درست شد، یا دو تا عرض برای دو تا محله، حالتهای مختلف داره. حالت اول یک دونه عرض محله انسان عادل، عدم عرض و محله عدم قرشیت و زن که موضوع استحاضه، ببخشید موضوع یائسگیه یا حیزم همیه. و ثالثه حالت سومیه که مرکبه به یه نحو دیگه باشه، دو تا عرض برای یه محل واحده، مثل اجتهاد و عدالت، یا این عبارت آقای سر جا آوردن تو بحوث داره علم و عدالت در مفتی، که علم یکیه عدالت هم یکیه، موضوعش مفتیه. بعد وقت هم دو تا عرض برای دو محله، مثل موت اب و اسلام اب، اگه پدر بمیره و بچه مسلمان باشه موضوع برای این که عرضم خدمت شما ارث برسه به بچه، بچه ارث ببره. در حالت اول آیه صد آیه ایرمانی میفرمایه، آیه نائینی میفرمایه ظاهرش اینه که تقید معخوذه، چون عرض به ماه و وصف لمحل و معروضش لحاظ میشه دیگه، پس نحوه ای از تقید هست. وقتی شما عرض رو میگه، عرض یعنی حالت قائمه به معروض، پس این نحوه قیام به معروض، این نحوه تقید به معروض، این نحوه عروض بر معروض در عرض حتما چی شده لحاظ شده. لذا اگر گفتن که انسان عادل، ما ازش تقید لا میفهمیم، چون تقید رو میفهمیم با اثبات استصحاب عدالت نمیتونیم اثبات بکنیم که انسان عادل است، زید عادل است، مگر که عرض کردم عدالت زید رو به ما خوبه یک عنوان مقید بخواید استصحاب بکنید، نه اینکه بخواید عدالت رو اثبات بکنید. اگر عدالت زید موضوع اثره و عدالت زید خودش حالت سابقه داره استصحاب میکنید، اگر حالت سابقه نداره عدمش رو استصحاب میکنید. پس بنابراین ففل حالت اولا خوندم بعد نقطه ثانیه رو، و اما فقط نقطه ثانیه، فقط ذکر المحقق النائینی رحمه الله ان الموضوع تارتا یکون مرکبا من العرض و محله، یه موقعی مرکب از عرض و محل عرضه، که عدم القرشیه و المرأه و کل انسان العاده، و اخرى مرکبا من عدم العرض و محله، عدم عرض محلشه، که عدم القرشیه و المرأه، و ثالثاً مرکبتاً على نحو آخر، که عرضین على محل واحد مثل الاجتهاد و العداله فی المفتی، یا عرضین لمحلین بشه که موت الاب و اسلام ابنه، که موت روی اب رفته، اسلام عارض بر اب شده. ففل حالت الاولا یکونو تقیید و مخوزا لعن العرض یلحظ به ما هو وصفون لمحلهی و معروضهی و حالتون قائمتون به، چون عرض رو لحاظ میکنیم به ما هو یه وصفی برای محل و برای معروض و حالت قائمه به معروض و محل، فل استصحاب یجری فی نفس تقید اذاکان له حالتون سابقه، اگه نفس تقید حالت سابقه داشته باشه همونش که توضیح دادیم استصحاب میکنیم، مثل عدالت زید، نفس عدالت زید یعنی تقید زید بالعداله حالت سابقه داره، شک میکنیم هنوز هست و نیست استصحاب میکنیم، ولی در جایی که حالت سابقه نداره مثل نماز که گفتیم تا حالت سابقه نداره خب هیچی نمیشه اثبات بکنیم. و فل حالت ثانیه، حالت دوم چی بود؟ حالت دومی بود که بحث مرکب باشه من عدم العرض و محلش باشه. خب باشه دیگه، خسته شدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.